بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بحث ارتکاز عرفی نکته دومی که باقیمون این است که می‌فرمایند این الغاء خصوصیت به وسیله ارتکاز عرفی باید به گونه‌ای باشد، یعنی این ارتکاز عرفی باید به گونه‌ای باشد که ظهور برای کلام ایجاد بکنه و یک احتمال عقلایی مبنی بر خصوصیت اون مورد در ذهن شکل نگیره. ولی اگر فرض کنید که مورد نص در نگاه عقلا احتمال خصوصیت درش بره، اونم احتمال عقلایی، دیگه حالا یه ارتکاز شلوولی مبنی بر عدم خصوصیت نمیتونه اون احتمال معتدن به عقلایی رو از بین ببره. ولذا اگر ما باشیم و ظاهر لفظ، خب ظاهر لفظ اینه که قیدی ذکر شده و این قید هم خصوصیت داره، اصل در هر قیدی هم احترازه، اصل در هر قیدی این است که این قید مدخلیت داره در حکم، این یک اصل مسلمه. این که ما داریم القاء خصوصیت میکنیم برای خاطر اینه که ما ادعا میکنیم گاهی اوقات کلام به گونه ایست که ظهور در القاء خصوصیت داره، ظاهر در این است که این قید اهمیتی نداره، این قید خصوصیتی نداره. ظهور در القاء خصوصیت متوقفه بر اینه که این ارتکاز عرفی بسیار قوی باشه، یک ارتکاز قدرتمند شکل گرفته باشه که فرقی بین اون چه که در نص گفته شده با سایر موارد نیستش. این همه حرفه. بعد مثال میزنم، یه مثلا فرض کنید ما در فقهمون میگیم بول نجس است. خب آیا بول که میگیم نجس است شامل بولی که در داخل بدن هست هم میشه؟ یعنی اونی که داخل بدن هست اونم نجسه؟ یا فقط بولی که بیرون آمده نجسه؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگه گفتی بول داخل هم نجس هست، مثلا فرض کنید اگر که یک سوزنی، مثلا آمپولی به این رگه های فرض کنید محل تردد، محل جریان ادرار مثلا اصابت بکنه بیاد بیرون، سوزن نجس شد، ولی الان ادراری هم بهش نیست، داره هم که برخورد کرد نجس شده. آیا واقعا یا خون داخل بدن اونم همینطوره، خونی که داخل بدنه بیرون نیومده، فرض کن طرف سرنگ میخواد بزنه اون آمپول رفت توی رگ و در اومد خونی الان به این آمپول نیست، خونی نیست، خون باشه که خب میشه خون بیرون، خون بیرون که معلومه نجسه، نه خونی نیست، فقط با خون درون ملاقات کرده، آیا این نجسه؟ اگر گفتیم خون مطلقا نجسه، چه بیرون چه درون، خب بله اینم نجسه. اما ما روایاتی که درباره خون، نجاست خون و نجاست بول و امثال ذلک داریم، یک روایت نداریم که جنس خون رو نجس دونسته باشه، همش راجع به همین خونهای رایج و خونهای بیرونی و خونهای متعارفه روایات ما. اونایی که میگه خون نجسه، یک روایتی که اطلاق داشته باشه نداریم، همین روایت موردی داریم، مثلا میگه اصاب صوبی دم و رعافه، مثلا آب دماغ هم ریخ به لباسم، میگه خب باید بشیرش. خب آیا میشود القاء خصوصیت بکنیم از این خون به هر خونی ولو خونی که هنوز درون رگ هاست؟ میشه؟ میگه این از همین مثال هاییست که الان اشاره کردیم که این موارد مواردیست که احتمال خصوصیت میرود، احتمال این که بیرون آمدن خون از بدن منشأ نجاست خون است میرود، لعل خون تا مادامی که در بدن است به دلیل عدم مثلا فرض کنید ملاقات با اکسیژن حرفا، اون آثار مخربی که در هنگام ملاقات با اکسیژن پیدا میکنه نداشته باشه، شاید این خون یا ادرار به محض این که با اکسیژن ملاقات میکنه تغییر ماهیت میده و این میشه که شریعت ما را ازش تحذیر کرده، لعل تا مادامی که در بدنه اینجوری نباشه. پس نمیشه به راحتی القاء خصوصیت کرد، یا خون خونه دیگه، چه تو رگ باشه چه بیرون رگ، نه اینجا نمیشه. بنابراین القاء خصوصیت که موجب در واقع رفعیت از یک قید می شود و گفتیم یکی از مناشئش ارتکاز عرفیه، این ارتکاز باید اونقدر قوی باشد که در نقطه مقابلش احتمال عقلایی خصوصیت داشتن وجود نداشته باشد. روشن دیگه انشالله؟ آقای نظری روشنه؟ الحمدلله. النکته ثانیه برای شما روشن بشه یا برای همه روشن؟ چرا؟ نه چون خوانزه، چون شما تازه ازدواج کردی. آدمی که تازه ازدواج میکنه کلن درس ها رو متوجه نمیشه. شما همین که متوجه شدی معلومه دیگه، الحمدلله همه فهمید. لابد الالغاء الخصوصیه بالارتكاز العرفی من ثبوته به مثابه یوجب الظهور فی عدم الخصوصیه. برای اینکه الغاء خصوصیت بکنیم باید این الغاء خصوصیت به گونه ای ثابت شده باشه که ظهور در عدم خصوصیت بیاد. و انتفاء الاحتمال المعتد به عقلائیا و احتمال عقلائی قابل قبولی نرود للفرق بین مورد نص و غیره، احتمال عقلائی وجود فرق بین مورد نص و غیران. ولذا قد ينكر ان يقتضي الارتكاز العرفي تعدي الحكم بالنسبه الى مثل البول الداخلي. ولذا بعضیا منکرن که ارتكاز عرفی مقتضی تعدی و تعمیم حکم به نجاست به بول داخلی باشد. الذي لا يمكن ادراكه عادتا، که معمولا ما نمیتونیم بول داخلی رو بهش دسترسی داشته باشیم. ادراک یعنی دسترسی بهش نداریم معمولا دیگه. اگه دسترسی پیدا کردیم شده بول بیرونی دیگه. تا وقتی که دسترسی بهش نیست بول درونی. کما اذا کان فی المثانه، مثلا بولی که تو مثانه است. مثلا یکی از ثمراتش اینه، اگر فرض کنید بول حیوان نجس باشد، حیوان معکول اللحم، اگر بولش ادرارش نجس بدونیم، ولی نجس که نمیدونیم، مثلا اگر نجس بدونیم، فرض کنید یه حیوان معکول اللحمی رو ذبح کردیم، حالا میخواییم بخوریمش، میرسیم به مثانش. مثانش الان ادراری توش نیست الان، ولی خب اون موقع که زنده بوده خیلی ادرار اونجا اومده رفته، نجس. این به دلیل ملاقات نجاست این از ثمرات. البته این ثمرات ثمرات خیلی عملی به درد بخوری نیست، ولی بالاخره از نظر علمی حالا مثال خواسته بزنه دیگه. توضیح ذالک ان ادله نجاست الاعیان نجسه، ادله نجاست، نجاست اعیان نجسه مثل بول، غائط، خون و امثال اینها، انما وردت فی مصادیق هل خارجیه، این ادله مربوط به مصادیق خارجیه این اعیان. ولم یرد دلیل الان نجاست ها به عناوین هل کلیه، این دلیل نداریم که اینا به صورت کلی نجس باشه ولو در بدن باشه. حتی یا اما به اطلاقه للمصداق داخلی المذکور فلا وجه للتعدی الی، تعدی به اون مصادیق داخلی وجه نداره. الا ان یدعا ان الارتكاز العرفی یقتضی الغاء الخصوصیه، مگر اینکه کسی بگه مقتضای ارتكاز عرفی الغاء خصوصیت من الموارد المنصوصه و هو ممنوع، ما اینو قبول نداریم که ارتكاز عرفی اقتضاء الغاء خصوصیت داشته باشه. لاحتمال الفرق عرفا بین الداخلی و الخارجی، چون عرفا بین بول داخلی و خارجی احتمال فرق هست، عرف احتمال فرق میده. علی حد الفرق بین ما اذا کان ما الریق داخل الفم و خارجه، همونطوری که بین آب دهان تا وقتی داخله و تا وقتی خارجه فرق میذاره. شما آب دهان خودتون رو مرتب داری قورت میدی، اما همه آب دهان بیاد بیرون، آب دهان خودت بریزی توی نلبکی، خودت حاضر نیستی بخوری، معلوم میشه عرفاً بین اینها تا مادامی که داخله و خارجه فرقه. خونم همینطوره، بولم همینطوره. اینا میگه لیکن فیه تعمل، ولی یه تعملی در این مسئله هست با اون که آب دهان خب فرق میکنه، آب دهان بیاد بیرون چون وقتی داخل آدم داره میخوره قورتش میده میاد بیرون دیگه آدم چندشش میشه، ولی خون چه داخل چه بیرون فرق نمیکنه، خونه دیگه، خون در هر حال. علی حال این مسئله مقدار واضح نیست، ولی مثال خواستیم بزنیم برای تقریب به ذهن. خلاصه الکلام،
آب دهان
بله احسن باشون. خب منشأ ششم و منشأ آخر از منشأ ظهور در القاء خصوصیت یا ظهور در عدم خصوصیت مناسبت حکم موضوعه. هر حکمی یک موضوعی دارد و بین حکم و موضوع یک تناسبی باید باشه. این تناسب بین حکم و موضوع موجب می شود که ما موضوع رو گاهی اوقات توسعه بدیم، گاهی اوقات تضییق بکنیم. چرا؟ چون مثلا بگیم این حکم با این موضوعی که ذکر شده صرفا با این تناسب نداره، با یک دایره گسترده تری تناسب داره. در واقع انسان در درون خودش میفهمد که بابا این حکم نمیتونه اختصاص به این موضوع ذکر شده داشته باشه، چون تناسب بین حکم و موضوع اقتضا داره دایره موضوع گسترده تره. مثلا میگه فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید برید از اهل ذکر سوال کنید، بپرسید. خب اینجا خدای متعال در فرضی که ما علم نداریم ما را مأمور به پرسش کرده است. آیا پرسش خصوصیت داره؟ یعنی پرسیدن و اون سوال کردن و اون حالت استفهامیه مهمه؟ یا مهم اینه که شما از اهل علم کسب اطلاع کنید ولو از غیر طریق پرسش، مثلا از طریق خواندن کتابش؟ آیا حتما باید من بپرسم چیزی رو که نمیدونم؟ نمیشه برم کتاب طرف رو بخونم، هیچ سوالم نکنم، کتابش رو بخونم. شما سوالی دارید در مسائل شرعی، حتما باید زنگ بزنی دفتر مرجع بپرسی؟ نمیشه رسالش رو بخونی؟ میگم چرا، رسالش هم میشه بکن. پس چرا گفته بپرس؟ بپرس حالا اون از یه باب مثلا راحت ترین کار رو گفت، اما مناسبت حکم موضوع اقتضا دارد که پرسش موضوعیت نداره، چون مسئله اینه که اگر نمیدانی برو یه اقدامی بکن. در واقع هدف چیه؟ هدف تحصیل علمه. تحصیل علم همونطوری که از پرسیدن حاصل میشه، از خواندن هم حاصل. لذا اینجا به واسطه تناسبی که به این حکم و اون موضوع هست، ذهن میاد تعمیم میده موضوع از پرسیدن به سایر موارد مشابه. من جملت ما ینشأ منه الظهور فی عدم الخصوصیه، از جمله اون چیزهایی که ظهور در عدم خصوصیت ازش ناشی میشه، ما یسمى به مناسبت الحکم و الموضوع، اون چیزی که بهش میگیم مناسبت و موضوع. کما ان الایه الکریمه فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آیه شریفه اینجوریه، بعد ملاحظه تناسب الحکم و الموضوع ظاهر فی انه لا خصوصیت للسؤال. این آیه شریفه شما تناسب موضوع رو که لحاظ بکنیم میگه خب سوال خصوصیت نداره. بل یجب رجوع الجاهل الى العالم به ای نحو من الانها ولو به قرائت کتابه، جاهل بعد به عالم مراجعه کنه به هر شکل ولو با خوندن کتابش. و یأتی البحث عنها فی الفصل الرابع، که حالا بعداً درباره عرض کنم خدمت شما مناسبت حکم موضوع بیشتر صحبت میشه. و کون و مورد اعمالها اعم من تعدیت الحکم من موضوع الی غیره، مورد اعمال تناسب حکم موضوع فقط تعدیه حکم نیست، تعدیه حکم از یه موضوع به موضوع دیگر نیست، بلکه تضییقش هم هست. تناسب حکم موضوع خیلی وقتا موجب تضییق میشه. مثلا قرآن میگه فمن کان منکم مریضا، این مثال من ده ها بار گفتم، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، اگر کسی مریضه تو ماه رمضان روزه نمیخواد بگیری، وقت دیگه بگیر. خب ما به تناسب حکم موضوع میفهمیم این مریضی مطلق مریضی نیست، اون مریضی که با روزه در تنافیه مد نظره. ولی ممکنه کسی یه مریضی داره، مثلا مریضی پوستی داره، ربطی هم به روزه نداره، معده‌اش سالمه، سحری میتونه بخوره، افطار میتونه بخوره، اما بیماری پوستی داره. اینا من مریضم دیگه، من خدا گفته هر کی مریضه بدن میگیره. معلومه اون مریضی مد نظره که روزه با اون مریضی در تنافیه، یا موجب اشتداد مرض میشه یا موجب تأخیر در بهبودی میشه و امثال اینا. خب برگردیم به محور کلی بحث. ما داریم در بحث تعدیه حکم یا تضییق حکم موجبات رو بیان میکنیم. موجب اولی که گفتیم حصول ظن به عدم خصوصیت بود. اولین چیزی که موجب الغاء خصوصیت میشه ظن به عدم خصوصیت. و گفتیم ظن به عدم خصوصیت 6 تا منشأ داره. خب این 6 تا منشأ باید کاری بکنه که در کلام ظهور ایجاد بشه. این بحثی بود که تا حالا گفتیم. از دیگر موجبات الغاء خصوصیت حصول علم به عدم خصوصیت است. دیگه اینجا از ظهور میره بالاتر. بعضی وقتا ما یقین پیدا میکنیم که خصوصیتی وجود ندارد. این که یقین به عدم خصوصیت پیدا میکنیم، خب این اسباب میخواد دیگه. از کجا ما این یقین رو به دست آوردیم؟ دو تا سبب بیان میکنیم. اولش اینه که ما یه وقتایی میدونیم که در بسیاری از احکام تفاوتی بین این موضوع مذکور دلیل با سایر موضوعات وجود نداره. این موجب میشه ما یقین پیدا بکنیم این موضوع مذکور در دلیل خصوصیت نداره. مثل رجل، شما تو هر روایتی میبینی خب این رجل، ولی وقتی که سوال میکنی آقا مرهم همینطوره، فرق نداره، زن و مرد نداره. آقا رجلون شک فی الوضوء، یه مردی شک کرد تو وضوء، خب میگه مثلا این کارو بکنه. بعد فقیه بیاد فتوا بده میگه خب اگر زن شک کرد این حکم برش جاری نیست، این حکم تو روایت مال مرده. ما هم چه احتمالی نمیدیم. این اینجا علم به عدم خصوصیت داره. علم کجا اومده؟ این علم به خاطر این است که ما در ابواب مختلف فقه وقتی بررسی میکنیم هیچ فرقی بین مرد و زن نیست الا موارد خاص که در اون موارد باید تصریح شده باشه. انا لا نرا فی بعض ابواب الفقه کالبیع و الخیارات و احکام شاک الفرق بین الرجل و المرأة فی حکم واحد. تفاوتی در این ابواب بین مرد و زن در یه حکم نیست. فیحصل العلم به عدم خصوصیت المورد. اینجا علم پیدا میکنیم که مورد خصوصیتی نداره در اینجور روایات که الان میخوام اشاره بکنیم. فی مثل ما ورده فی جواب سؤال عن احکام الرجال حیث لا شک فی دخول النساء فیها ما لم تعلم خصوصیت للرجال. تا وقت خصوصیتی برای مرد دونسته نشده باشه فرقی بین این دو تا نیست. کما ان محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة، یک کسی بعد از اینکه از نماز فارغ شده شک کرده. قال یمضی علی صلاته ولا یعین، خب نمازش ادامه بده، اعاده لازم نیست. خب سبب دوم حساب احتمالات. حساب احتمالات که عرض کنم که شاید چند سال است در مباحث اصولی وارد شده و با ابتکار شهید صدر وارد شده، یکی از اسباب یقین است و انسان به واسطه حساب احتمالات به یقین میرسه. حساب احتمالات معناش اینه که شما احتمالات گوناگون رو بررسی میکنید، بعد به تدریج هر چقدر اون حادثه تکرار میشه احتمال خلاف در ذهن شما ضعیفتر و کمرنگتر میشه تا جایی که دیگه اصلا احتمال خلاف مورد توجه قرار نمیگیره. انقدر به تعبیر شهید صد احتمال خلاف ضئیل میشود که شما دیگه اصلا اون احتمال خلاف رو نمیبینید، در واقع یقین عرفی پیدا میکنید به این مسئله. حالا موضوع بحث ما چیه؟ الغای خصوصیت. میگه یکی از اسباب علم به عدم خصوصیت حساب احتمالات. حساب احتمالات یعنی چی؟ میگه ببینید اگر ما میبینیم که یک حکم واحد در موارد کثیره ای بر افراد متعددی که یک جامعه دارن داره مترتب میشه، مثلا چی؟ مثلا ما درباره این که ملاقی نجس نجس می شود روایت خاص نداریم، اما روایات متعددی داریم در ملاقات با تک تک نجاسات. مثلا میگه لباس من خونی شده، میگه طاهر آبش کش. میگه مثلا در حال ادرار، ادرار چکیده به لباسم، میگه برو تطهیر. مثلا منی به لباسم یا به شمیرم رخت خوابم اصابت کرد تحقیر کن. ما موارد متعددی داریم که میبینیم حکم وجوب تطهیر برای ملاقی نجاسات متعدد صادر شد. اینجا به حساب احتمالات انسان کم کم یقین میکند که هیچ فرقی بین انواع و اقسام نجاسات در این جهت که ملاقی نجس نجس است وجود نداره. یه جا میبینی ملاقی نجس رو میگه طاهرم، یه جا دیگه میگه طاهرم، جای سوم میگه طاهرم. همینطور ده ها بار ملاقی نجاست رو میگه طاهرم. منتها خب به صورت کلی نداریم، موارد خاص. بار اول آدم میبینه میگه خب شاید خون خصوصیتی داره گفته طاهرم. یه بار دیگه میبینی بولم گفته طاهرم، میگه خب پس معلوم میشه خون به تنهایی خصوصیت، شاید خون و بول با همین دوتا خصوصیت داره. بعد می منی رو گفته طاهر، بعد میبینی که دوباره یه جا دیگه خون رو گفت، میگه شاید خون زراره خصوصیت داشته، حالا میبینی نه خون محمد بن مسلم هم هست اونم میگه طاهر، میگه شاید ادرار زراره مثلا خصوصیت داشته، نه ادرار اون یکی هم میگه طاهر. آدم کم کم یقین میکند که نه ادرار نه خون نه از کم سایر نجاسات از این و از اون خصوصیت نداره، اینا خود اینا هاست که منشأ نجاست است و ملاقی با اونها نجس میشود. ان ترتیب الحکم الواحد فی موارد کثیره، وقتی یه حکم تو موارد کثیره اینی پیاده میشه و اون مثل چی؟ مثل وجوب تطهیر ملاقی. این مثال ما اگه بخواد توی این عبارت تطبیق بشه اینطوری میشه. ترتیب حکم واحد یعنی چی؟ یعنی مثلا نجاست ملاقی فی موارد کثیره، دم، دم زراره، بول زراره، دم محمد ابن مسلم، بول محمد ابن مسلم، همینطور لها جامع اون واحد، که اینا همه یک جامع دارن، جامعش اینه که اینا نجس هست. این لا یکون موجب للظهور فی عدم الخصوصیه فقط، این فقط موجب ظهور در عدم خصوصیت نمیشه، بل یوجب العلم به عدم ها. این هم جاست که آدم یقین پیدا میکنه که دیگه حالا اگر مثلا زراره، این که گفتم حالا بول زراره، این چون اون روایت استصحاب زراره میاد میگه درباره بول خودش میگه، میگه مثلا اصاب صوبی البول او دم و رعاف، مثلا لباس من نجس شد یا خون بینی. اونجا خب آدم احتمال نمیده که خون بینی زراره خصوصیت داره که بگیم استصحاب فقط مال خون بینی زراره بوده، احتمال کسی نمیده. به حساب احتمالات علم به عدم خصوصیت وجود داره، کما فی الحکم الکلی به نجاست ملاق نجس، مثل این حکم حیث لم یرد فی لسان ای دلیل بل هو متسید من الاخبار الوارده فی موارد خاصه. این از اخباری که در موارد خاص آمده است استیاد شده، لعدم احتمال خصوصیت فی تلک الموارد، چون در اون موارد احتمال خصوصیت داده نمیشه. و کز الحکم به کفایت الاستنجا به کل جسم قالع. آقا استنجا با چیه؟ یعنی حکم استنجا که موجب طهارت میشه با چه چیزهایی استنجا موجب طهارت میشه؟ میگه هر چیزی که هر جسم سخت که قالع باشه، یعنی نجاست را میکند و از بین میبرد. اینو از کجا در آوردیم؟ میگه ما میبینیم تو روایات یه جا مثلا گفته استنجا با حجر گفته جایز، با مدر گفته جایز، با خزف گفته جایز یعنی کوزه، با کرسوف نمیدونم با چی پارچه جایز. میبینی که با چیزهای مختلف گفته جایزه، خودم یقین میکنه که اینا هیچ کدوم خصوصیت نداره، آنچه که مهمه جسم سخت قالع نجاسته. لذا اگر فردا یه چیزی درست شد که اون زمان نبوده، مثلا یک فرض کنید جنسی از پلاستیک درست شد، پلاستیکی بود، پلاستیک اون موقع نبوده، بگیم این در استنجا کافی نیست، نه فرق نمی کنه. خب فرض کنم محضر شما که
و
و کز الحکم کفایت الاستنجا به کل جسم قالع استنادن الى الاخبار المشتمله على کفایت الاستنجا به غیر الاحجار، اخباری که میگوید استنجا با غیر سنگ هم مجاز است، من المدر کلوخ و الخرق پارچه و الکرسوف نمیدونم چیه، احتمالا پارچه های پنبه است و غیره ها. مطمئنی؟ یه سرچی بکن، چون میگه اشیاء قالع، پنبه که قالع نیست که، پنبه خیلی نرمه دیگه، یه سرچ بکن کرسوف چیه. به تقریب انه لو کان الوارد فی النصوص خصوص الاحجار، اگه تو روایات فقط احجار وارد شده بود، لاحتملنا ان یکون لها دخل فی الحکم به طهاره، اگه فقط حجر بود ما احتمال میدادیم که حجر در حکم طهارت دخالت داره، ولیکن نالا نحتمل الخصوصیت لا، ما اعتبار خصوصیت نمیدیم بعد ملاحظت الاخبار المشتملت علا غیرها، وقتی روایت میدیم که مشتمل بر غیر از کنم محضر شما حجر هم هست غیر احجار، من الاشیاء المذکوره کما لا نحتمل الخصوصیه فی تلک الاشیاء، ایده تو اون اشیاء هم احتمال خصوصیت نمیدیم، بگیم حالا مثلا مدر خصوصیت داره، بل یعلم من مجموع الاخبار الوارده فی المسألة ان الحکم یشمل کل جسم قالع للنجاسه و یلحق بالعلم فی جمیع ما ذکر الاطمئنان و بعدم خصوصیت. خب بحث ما علم بعدم خصوصیت بود، کسی اطمینان هم پیدا بکنم همینطوره. خب این مطلب دوم از فصل الغاء خصوصیت. مطلب دوم موجبات در واقع الغاء خصوصیت بود که برای هر کدوم هم چند تا منشأ گفتیم. موجب اول ظهور در عدم خصوصیت بود، 6 تا منشأ گفتیم. موجب دوم علم به عدم خصوصیت که اونم 2 تا مطلب گفت، 2 تا سبب گفتیم. مطلب سوم که دیگه عرض کنم که بعدش وارد بحث حجیت الغاء عدم خصوصیت میشیم، این انشاءالله مونه برای جلسه آینده، که آیا اصلا الغاء خصوصیت از قبیل منطوق کلام است یا از قبیل مفهوم کلام است، این برای جلسه آتی انشاءالله. صلی الله علی محمد و